نقدینگی چالش اصلی حوزه داروست. هزینه های درمان در کشور تحت تاثیر بدهی های دولت به شبکه درمان روز به روز در حال افزایش است که این مسئله در حوزه دارو نموده بیشتری دارد. دکتر عباس کبریایی زاده، رئیس انجمن مکمل های دارویی و عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی:
امروز به شدت نگران آینده دسترسی مردم به دارو و خدمات دارویی در سالهای آتی هستیم. تبیین وضع موجود رو وقتی که بهش نگاه میکنیم و ملاحظه میکنیم، میبینیم که وضع موجود بر اساس تمام شاخصها ما رو نگران میکنه. شاخص تأمین منابع مالی، شاخص سیاستگذاری، شاخص حوزه‌های تأمین در بخش تولید، در بخش واردات، به خصوص شاخص‌های تجویز و مصرف منطقی، اینها رو که بهش نگاه میکنیم مقدار زیادی امروز ما رو نگران میکنه. و اگر بخوایم یه تصویری برای آینده بکشیم، این تصویر باز نگران کننده تره. من وقتی که برنامه هفتم توسعه رو نگاه میکنم که در مجلس به تصویب رسیده و به یقین به شما میگم که برنامه هفتم توسعه حال نظام سلامت رو بهتر نخواهد کرد، حال نظام سلامت رو بدتر خواهد کرد. نگاهی که به بودجه سال 1403 هم که میکنیم، میبینیم که باز حال جامعه رو بهتر نخواهد کرد. امروز شما می‌بینید چالش نقدینگی در صنعت داروسازی ما یه چالش خیلی جدیه و نه فقط صنعت داروسازیمون، چالش جدی در حوزه کل سلامته. با عدد و رقم اگر بخوایم صحبت بکنیم، محاسبات سندیکاها به علاوه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی میگفت که اگر دولت برای طرح دارویار حداقل 105 هزار میلیارد تومان و محاسبه شده با اثر نرخ تورم 135 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر بگیره، ما میتونیم سر به سر ازش عبور بکنیم. پرداخت از جیب مردم فراتر از اونی که هست نره.
تأخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت به داروخانه‌ها این بنگاه‌های اقتصادی کوچک را با مشکل جدی مواجه ساخته. دکتر احمدی، روابط عمومی انجمن داروسازان ایران:
داروخانه‌ها در هر ماه 6.5 همت از سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارند. یعنی 3.5 همت سهم ارز میشه و 3 همت هم خود سازمان‌های بیمه‌گر. حدود 26 همت مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر هست. خب نتیجه اون بی‌توجهی به بودجه لازم برای دارو همین میشه که سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان برنامه بودجه نمیتونن به تعهدات خودشون عمل کنن. نتیجهش میشه که 1.3 همت چک برگشتی داریم و این چک برگشتی یعنی اینکه اقتصاد اون داروخونه کلا به هم میخوره. وقتی یه چکی برگرده دیگه دارو نمیتونه بخره. دومینوار هم تو برمیگرده به صنعت پخش و تولید. الان تولید خب 65 همت طلب داروخونه ها داره. ما هم تقریبا 26 همت مطالباتمون از سازمان های بیمه‌گر هست. من نمیدونم چرا این سازمان های بیمه‌گر که ترک فعل کردن به تعهد خودشون عمل نمی‌کنن. ببینید بند لام تفسیر 17 قانون بودجه 1402 میگه سازمان‌های بیمه‌گر مکلفن ظرف یک ماه مطالبات داروخونه‌ها رو بدن. هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. یه ترک فعل. ترک فعل بعدیش اینه که ماده 38 قانون تنظیم مقررات دولت مصوبه 93 میگه اگر تأخیر داشت سود معادل اوراق مشارکت باید بدن. خب سازمان بیمه‌گر نه سود تأخیر رو میدن و نه به تعهدشون عمل میکنن. این ترک فعل سازمان بیمه‌گر رو چه کسی باید بررسی کنه؟
تداوم مشکل نقدینگی صنایع دارویی بدون شک کشور را با کمبودهای دارویی در ماه‌های آینده مواجه خواهد ساخت.
برنامه که تقدیمتون شد نیم نگاه با موضوع کمبود نقدینگی در صنعت دارو و حل مشکل هم همطور که مطرح شد توسط کارشناسان مربوطه نیاز به تصمیم گیری های سریع سازمان برنامه و بودجه کشور و به هر حال هم فکری کمیسیون بهداشت درمان با سازمان غذا و دارو، ضمن اینکه به هر حال بانک مرکزی و تامین ارز به موقع، تامین نقدینگی، امکان واگذاری تسهیلات برای صنعت دارو هست. امیدواریم که این مسئله پیگیری بشه و سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
طلایی دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دو ثانیه با غزه.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به منظور بررسی حملات اخیر پهپادی و موشکی ایران بر رژیم صهیونیستی برگزار شد، بدون صدور قطعنامه یا بیانیه‌ای به پایان رسید.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل در این نشست گفت شورای امنیت با محکوم نکردن حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در انجام وظیفه خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی شکست خورد و ایران در این وضع راهی جز حق دفاع از خود نداشت. آقای ایروانی افزود عملیات ایران حق ذاتی برای دفاع از خود و ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل انجام شد و پاسخی لازم و متناسب بود.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت گفت در غزه بیش از 30,000 نفر شهید و تعداد زیادی مجروح شدند و قحطی و جنگ وجود دارد و انتظار ما این است که سازمان بهداشت جهانی یک اقدام عملیاتی در رابطه با رسیدن کمک‌های انسانی انجام دهد. یک اسقف کلیسای آشوری در سیدنی که حامی فلسطین و غزه است، در هنگام انجام مراسم دینی هدف حمله با چاقو قرار گرفت. جشن دختران همدانی با پخت غذای غذایی.
در این مراسم دوستانه بچه‌ها به سبک زنان فلسطینی غذای مغلوب پخته بودند.
اون غذای غذای فلسطینی هستش که زنان فلسطینی در جنگ‌ها درست می‌کردن و صهیونیست‌ها از این غذا هراس دارن. به این نیت این غذا رو درست کردیم که انشالله فلسطین پیروز بشه.
و سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری راهپیمایی جمعه خشم 31 فروردین ماه در سراسر استان و در حمایت از مردم غزه خبر داد.
غزه تنها نیست.
زندگی مجموعه ای از فراز و فرودها و شیرینی ها و تلخی هاست. سالی جدید از راه رسیده و عیدی دوباره. و چه زیباست در این همراهی با شکوه تکیه بر هدفی واحد. به مبارکی و میمنت حضور بهار و رویش دوباره طبیعت از دل زمستان سخت و با تأسی از کلام مقام معظم رهبری مد ظله العالی، ما نیز ایستاده ایم تا همیشه برای ایران سربلند.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدد متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. ساعت 13:14 همچنان از پخش رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرز همراه لحظات زورکای شما عزیزان هستیم. امیدوارم هر کجا که هستین لحظات بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید. ممنون از اینکه همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه‌های رادیو سلامت. و ما اگه می‌خواید دانشتون در مورد تغذیه و مواد غذایی بالا بره، دعوت می‌کنم شنونده برنامه غذا سلامت زندگی باشید.
غذا
سلامت زندگی.
زندگی
به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام. با آرزوی سلامت و سربلندی برای شما خوبان، با تقدیم یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه قصص سلامت زندگی در خدمت شماییم. امیدواریم که این گفتگو هم مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. اگر پرسش، نظری یا انتقادی دارید، لطفاً مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102. این گفتگو توجهات تغذیه‌ای برای پیشگیری از خواب‌آلودگی در فصل بهار. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر شیما جزایری، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. سلام به شما خانم دکتر جزایری، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
ممنون. ابتدا بفرمایید که نوع تغذیه ما بهتره که در فصل بهار به چه صورتی باشه و آیا فصل به فصل باید تغییرات ایجاد بشه در برنامه غذایی؟
نه، سوال بسیار خوبی در واقع فرمودین. نه، واقعیتش اینه که ما توصیه های برای فصل های خاص در واقع نداریم. همیشه و در تمام فصول ما 5 تا توصیه بسیار جدی تغذیه‌ای داریم که در واقع اون رو بهش میگیم، به اونها میگیم اصول تغذیه سالم. اولیش کفایته، یعنی باید مصرف غذای ما از گروه های مختلف غذایی کافی باشه. یعنی که ما گروه غذایی نان و غلات رو داریم، گروه میوه ها رو داریم، گروه سبزی ها، گروه لبنیات، گروه گوشت و مواد پروتئینی، که الان ما حبوبات رو یک گروه جدا در هرم غذایی ایران میدونیم، انقدر مصرفش مهم هست. و همینطور روغن‌های مایه، روغن‌های سالم، توصیه میشه که اینها به اندازه کافی در رژیم غذایی ما باشن. دومین اصل تغذیه سالم اصل تنوع هست، یعنی اینکه من از گروه نان و غلات غذاهای مختلف و مواد غذایی مختلفی رو انتخاب کنم. نصفش حتما غلات کامل باشه، مثل نونهای سبوسدار، مثل نون سنگک، نون گندم کامل، و حالا نصفش میتونه سایر موارد باشه. در مورد میوه ها، میوه های مختلف و رنگ های مختلف، مثلا الان که همچنان ما در فصل زمستان هستیم، خیلی خوبه که حتما یه دونه میوه ما مثلا از گروه مرکبات باشه، مثل پرتقال، نارنگی و حالا یک میوه دیگه. سبزی ها همینطور، سبزی ها با رنگ های مختلف، سبزی های برگ سبز، سبزی های نارنجی و انواع سبزی ها رو استفاده بکنیم. و همینطور در گروه گوشت ها حتما ماهی و مرغ و گوشت های سفید رو بگنجونیم. گوشت قرمز هم در حد کمش حالا میشه در حقیقت گنجونده بشه در رژیم غذایی. سومین اصل در واقع تغذیه سالم اصل تناسبه، یعنی اینکه ما در مصرف هیچ ماده غذایی زیاده روی نباید بکنیم، چون مواد غذایی میتونن یا مواد مغذی رو جذب هم میتونن اثر بذارن. مثلا من اگر کلسیوم بیش از حدی استفاده بکنم، جذب آهنم مختل میشه. اگر روی بیش از حدی استفاده بکنم، جذب مسم مختل میشه. پس در هیچ گروه غذایی از هیچ ماده مغذی بیش از حد استفاده نکنیم. اصل سوم تغذیه سالم تعادله، یعنی من در مصرف چربی حتما مقدار متعادل رو رعایت کنم، در مصرف نمک و همینطور در مصرف قند و شکر و شیرینی های افزودنی حتما تعادل رو رعایت بکنم. و اصل پنجم که خیلی مهمه، البته همه اصول مهم هستن، کنترل وزن و کنترل کالوری هست. الان چاقی معضل جامعه ما و همه دنیاست، بنابراین دریافت ما باید طوری باشه که ما وزن مناسبی رو داشته باشیم. برای اینکه بتونیم وزن مناسبی رو داشته باشیم، یه نکته رو حتما باید بهش توجه بکنیم و اون اصطلاحاً بهش میگیم دانسیته یا تراکم ماده مغذیه. مثلا یه مثالی میزنم، شما فرض بکنید یک لیوان شیر و یک قوطی کبریت پنیر پیتزا، اینها تقریبا کلسیومشون مثل همه، اما اون پنیر پیتزا کالری بسیار زیادی داره، اون شیر کالری بسیار کمی داره. الان به ما توصیه میکنن برای اینکه سلامت باشین و وزنتون هم کنترل بشه، اون شیر رو انتخاب کنید که کلسیومش، ویتامینش، املاحش بالاست ولی کالریش پایینه. پس این پنج اصل تغذیه سالم، یعنی کفایت، تنوع، تناسب، تعادل و کنترل وزن، همیشه و در همه فصول لازم هست که رعایت بشه.
خیلی متشکریم از شما خانم دکتر جزیری عزیز از توضیحات بسیار مفید و ارزشمندتون.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دوستان شنونده، در این فرصت ما گفتگوی تلفنی داریم با خانم دکتر مهسا شجاعی. ایشون متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ خواب از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، همچنین عضو انجمن طب خواب. میخواییم بپرسیم که چرا بعضی از افراد دچار خواب آلودگی و بیحالی در فصل بهار میشن، چه راهکارهایی برای رفع این مشکل وجود داره یا برای پیشگیری از این مشکل. خانم دکتر شجاعی سلام به شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
بفرمایید خانم دکتر.
در مورد خواب آلودگی بهاری یا احساس کسلی در بهاری پرسیدید یا بیحالی بهاری، حالا خیلی واژه مشخصی براش وجود نداره. خب میدونیم که تو با رسیدن فصل بهار طبیعت زنده میشه، طبیعت دار میشه، ولی از اون ور میبینیم برعکس، خیلی از افراد خوابشون میاد بیشتر. این افراد احساس خستگی دارن، احساس کاهش انرژی، خواب آلودگی، بیحالی، کسلی، رخوت و بی انگیزگی رو تجربه میکنن. فقط خب موضوع اینجا هستش که این یک پدیده، یک تغییر فصل حساب میشه، در واقع نوعی بیماری نیستش که افراد رو نگران کنه و یک مشکل شایعی هستش که دیده میشه تو این فصل، چند هفته بیشتر هم طول نمیکشه. حالا علت ها چیا هستش؟ چند تا علت رو براش مطرح کردن، البته اینکه بگیم علت شناخته شده داره این قضیه نه، ولی یکی از اون علت هاش در واقع این هستش که بعد از فصل زمستون که طول روز کوتاه بوده، حالا وارد فصل بهار میشیم که طول روز طولانی هستش. در زمستون به خاطر کوتاه بودن طول روز، هورمون سروتونین یا همون هورمون شادی بخشی که تو مغز ترشح میشه فرصت نداره که ترشح بشه، پس تو زمستون همه سروتونین ها مصرف شدن و وقتی وارد بهار میشیم در واقع این هورمون تو بدنمون کم هستش. از اون ور باز به خاطر طولانی بودن طول شب در زمستون، هورمون ملاتونین یا هورمون خواب بیشتری ترشح شده که خب بیشتر ما رو میبره به سمت خواب و حالا تو فصل بهار رسیده و دیگه قراره این هورمون کمتر ترشح شده. در واقع بدن میخواد یه تعادل هورمونی رو تو این فصل برقرار کنه. برای اینکه این تعادل هورمونی برقرار بشه خب یه فشاری به بدن میاد، ممکن احساس خستگی بکنیم تا بیاد اون هورمون دوباره سروتونین جایگزین بشه و بیشتر ترشح بشه و هورمون ملاتونین کمتر بشه. یکی از چیزهایی که مطرح کردن این قضیه هورمونی هستش دیگه، بالا رفتن دما هستش تو فصل بهار نسبت به فصل زمستون. وقتی دما بالا میره خب رگ‌های محیطی ما گشاد میشن، وقتی رگ‌ها گشاد میشن فقط چون افت فشار میشه، افت فشار همون احساس بیحالی و احساس اون رخوت رو به فرد میده، پس یکی هم افت فشار خون هستش. یه عامل دیگه‌ش هم ممکنه نحوه تغذیه فصل زمستون باشه. فصل زمستون افراد بیشتر غذاهایی به سمت غذاهای پرکالری، غذاهای پرکربوهیدرات رفتن و شاید اون ویتامینی که مورد نظر بوده رو به اندازه کافی خوب استفاده نکردن. حالا دیگه الان بدن نیاز داره به ویتامین و پروتئین ها که باید جایگزین بشه حتما، پس برای همینه که اون احساس خوابالودگی و رخوت هستش. حالا در کنار اینها البته ممکنه که باز مسائل جنسی هم مطرح باشه، مثلا فردی که آلرژی فصلی داره، خب الان فصل بهار آلرژی فصلی پیدا میکنه، شبا میشکیب میشه، نمیتونه خوب نفس بکشه، خب تا صبح خوب نمیخوابه، صبحش بلند میشه آلود هستش، یا از اون ور داره داروهای ضد حساسیت میکنه، خود این داروها یکی از عوارضش خواب آلودگی هستش. یا افرادی که مستعد افسردگی های فصلی هستن ممکنه خب تو این فصل دچار مشکل بشن. خب به جز این دو مورد که حالا ممکنه که نیاز به مراجعه به پزشک باشه، در واقع تو بقیه موارد که اکثریت موارد رو هم شامل میشه واقعا شاید بشه گفت یه خبر خوب اینه که خود به خود رفع میشه، یعنی در نهایت و خستگی و بیانگیزگی و بیحالی قراره چند هفته بیشتر قرار نیست طول بکشه و بعد از اون چند هفته رفع میشه، فرد به اون زندگی قبلی خودش، اون زندگی شادا خودش برمیگرده. حالا تو اون چند هفته، برای اینکه اون چند هفته زودتر تموم بشه و فرد زودتر پر انرژی سر حال برگرده فردارش، کارهایی که میشه انجام داد این هستش که واقعا اون کمبودهایی که تو زمستون بوده حالا بیایی فراهم و الان فراهم ازش استفاده کنیم. یکی نور خورشید هستش که تو زمستون کم بوده، خب فرد بیاد زمان بیشتری رو بیرون از منزل سپری کنه، از نور خورشید بیشتر استفاده کنه. یکی هوای تازه بهار هستش، خب فرد باز بیرون از منزل فعالیت فیزیکی انجام بده، زمان بیشتر رو به پیاده روی برای خودش اختصاص بده، دوچرخه سواری کنه تا بتونه از این هوای تازه هم استفاده کنه. یکی دیگه اون ویتامین ها هستش که گفتیم یه ذره ممکن دچار کمبود شده باشن، خب تغذیهش رو سالم تر بکنه، میوه ها و سبزیجات و مایعات زیاد پروتئین ها استفاده کنه. پس اینها خیلی خیلی مهم هستش، مخصوصا اینکه فرد زمان بیشتری رو خارج از منزل و به پرداز فعالیت فیزیکی بیشتر رو انجام بده، یعنی اون بیحالیه اگر باعث بشه ما بیشتر تو رخت خواب بمونیم این ماندگارتر هستش برای ما، در عکس اگر باهاش مبارزه کنیم، بیایم بیرون ورزش کنیم، فعالیت کنیم، زودتر هم دست از سرمون برمیداره اون بیحالیه. و یکی دیگه گرفتن دوش گرفتن صبحگاهی هستش، صبح فرد دوش بگیره، مخصوصا آخر دوشش رو با آب سرد تموم کنه، خودش باعث تحریک گردش خون در بدن میشه و فرد رو اون احساس انرژی فرد برمیگرده و میتونه روزش رو پر انرژی شروع کنه و با این راهکارها خیلی زودتر فرد دوباره مجدد برمیگرده به همون زندگی شاداب و پر انرژی و با انگیزه خودش و اون خوابالودگی و رخوت و کسلی تموم میشه.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر شجاعی عزیز از توضیحات مفیدتون در این خصوص که از بُعد متخصص مغز و اعصاب اشاراتی داشتید و نکات مهمی رو مطرح فرمودید که چه عواملی میتونه باعث اون احساس خواب‌آلودگی در فصل بهار بشه. باهاتون خداحافظی میکنید. بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم. همکارم خانم اکبری گفتگو کرده با همیهنان گرامی، شنونده خواهیم بود.
قشنگی بوستان‌های شهرمون در فصل بهار چندین و چند برابر میشه اگر سرمون رو بالا بیاریم و به برگ‌های درختان در این فصل نگاه کنیم. متوجه میشیم که حتی برگ‌های درختان در فصل بهار یه سبزی خاص و منحصر به فردی داره که بسیار بسیار طبیعت شهرمون و بوستان‌های شهرمون رو قشنگ می‌کنه و خوشا به حال کسانی که میان از این فضا استفاده می‌کنن در بوستان‌های شهر و ورزش میکنم. خواهم سلام به شما.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، مرسی.
خوابالود که نیستی؟
نه.
چرا؟ فصل بهار فصل خوابالودگی خیلی ها میگن.
خب دیگه مثلا تاثیر داره به خوراک و آدم، مثلا شبکه غذای سبکی بخوری مطمئنا صبح زود بلند میشی.